أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در ادامه بیان شرحیشون نسبت به وجهی که عنوان فرمودند، که اصل وجه عبارت از این بود که دلیل استصحاب لا تنقض اگر بخواهد اصل سببی رو بگیره نمیتوانه اصل مسببی رو شامل بشه. این اصل ادعا بود و ایشون خب تبیین فرمودن این معنا رو مفصلا. بعد در جواب اشکالی که چه فرق میکند اصل سببی و مسببی، هر کدام از اینها موضوع ادله استصحاب میتونن واقع بشن، هم یقین دارن هم شک دارن، هم شک در بقای اون یقینه، فرقشون چیه؟ ادله استصحاب شامل هر دو میشه. مرحوم شیخ جوابی که دادن دو وجه بود. یک وجه استلزام دور بود که اگر اصل مسببی بخواد فردیت نسبت به عموم عام داشته باشه، یا توقف که اصل سببی خارج باشه و عموم عام تخصیص بخورد به غیر اصل سببی، و رفعیت از امور از عموم عام یا توقف بر فردیت اصل مسببی، و هازا دورون واضح. این وجه اول بود. عرض کردیم این وجه قویه. و بعد وجه دومی که مرحوم شیخ عنوان فرمودن، ظاهر وجه عبارت از این بود که با توجه به این که اصل مسببی نسبت به اصل سببی تأخر وجودی داره، چون نسبت موضوع و حکمه، پس در رتبه اول اصل سببی هست، در رتبه دوم اصل مسببی، چون یترتب علیه. از اون طرف اصل سببی نسبت به عموم عام نسبت حکم و موضوع رو داره، اصل سببی موضوع، عموم عام حکمه، حکم متأخر است از موضوع. نتیجه این میشه که ما اصل سببی رو داریم، در مرتبه بعدش هم اصل سبب هم اصل مسببی واقع شده، هم عموم عام. پس عموم عام و اصل مسببی در یک رتبه واقع میشن، رتبهشون مشترک میشه. اگر رتبه مشترک شد، به نظر مبارک مرحوم شیخ مستحیل است که اصل مسببی بتونه موضوع عام واقع بشه. چرا؟ برای اینکه در موضوعیت تقدم رتبه لازمه، اینجا اشتراک در رتبه دارن. خب این بیان مرحوم شیخ بود ظاهر کلام، و به همون نحوی است که مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه صاحب کفایه هم در حاشیه رسائل تقریر فرمودن، مرحوم شیخ اصفهانی هم همین جور تقریر فرمودن، و شیخ اصفهانی اشکالات زیادی بر این وجه دوم وارد کرده. عمده این اشکالات که با اشکال مرحوم آخوند مشترکه، عرض کردیم عبارت از این است که این اعلام اشکال میکنن به مرحوم شیخ که عموم عام که ما میگیم مجموعه احکام رو داره به اندازه افرادش، هر طبیعی افراد داره، به اندازه هر فردی حکم داره، ولذا اون حکمی که در اینجا از ناحیه عموم عام که لا تنقض باشه شامل اصل سببی میشه، همون حکم شامل اصل مسببی نمیشه، حکم دیگری از عموم عامه، ولذا اینجا اختلاف رتبه مشکلی ایجاد نمی کنه. اختلاف رتبه ای که شما میگید در اون حکم خاص فرد اصل سببی است، نسبت به اون فرد خاص اصل مسببی رابطه حکم و موضوع در عام محفوظه. خب اشکال قوی است. عرض کردیم سید الاستاد رضوان الله علیه اینجا تقریری دارند از بیان شیخ که ان میخوان بفرمایند که در اینجا شیخ متوجه این امر هست، شیخ میفهمه که حکم عام وقتی یک عام میداریم و حکم رفت روی طبیعی، به تعدد افرادی که در این طبیعی هست حکم عام منحل میشه، انحلال پیدا میکنه، این رو متوجهه. اما مرحوم شیخ یک نکته دیگری رو میخواد بگه، اونی که منظور نظر شیخ هست عبارت هست از این که در اینجا جریان استصحاب در اصل مسببی یمتنع از ان یکون مانعا ان جریان الاستصحاب در اصل سببی. چرا یمتنع؟ برای اینکه اگر چیزی بخواد مانع باشه باید در مقام مانع و در رتبه مانع واقع بشه. رتبه مانع رتبه علت تامه است، علت مجموعه مقتضی شرط و عدم المانع. بنابراین مانع همیشه باید در رتبه مقدم نسبت به این ممنوع خودش باشه. اگر اصل مسببی جریان استصحاب درش بخواد مانع بشه از جریان استصحاب در اصل سببی، باید در رتبه مقدم بر اصل سببی قرار بگیره. این هست. از اون طرف ما میبینیم اصل مسببی از متفرعات اصل سببیه، در رتبه متأخر واقع میشه، مثل عموم عام. عموم عام هم همین جوره، چون اصل سببی نسبت به عموم عام حکم موضوع رو داره، رتبه موضوع رو داره. پس هم استصحاب مسببی هم عموم عام در رتبه بعد از اصل سببی قرار میگیرند، و وقتی در رتبه بعد از اصل سببی قرار میگیرن، چجور ممکنه اینی که در رتبه متأخر واقع شده یعنی اصل مسببی بیاد در رتبه مقدم و مانعیت داشته باشه نسبت به اصل سببی؟ این معقول نیست. اگر مانع میخواد باشه باید در رتبه مقدم باشه، اینجا در رتبه مؤخر از اصل سببیه. اونی که در رتبه مؤخره یمتنع ان یکون مانعا از اصل به اصطلاح سببی در اینجا. این تقریری است که ایشون عنوان می‌فرمایند، و ایشون می‌فرمایند این وجهی که ما گفتیم با این تقریر انقدر قوی است که خودش یک وجه مستقل، یک وجه عقلی برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی. چون مرحوم شیخ اصل وجه رو که عنوان کرد نسبت به شمول ادله استصحاب بود، شمول ادله استصحاب نسبت به اصل سببی تمام، نسبت به اصل مسببی تمام نیست، این رو میخواست بگه. اما در اینجا یک وجه عقلی است که بر اساس رتبه بندی یمتنع که استصحاب مسببی مانع بشه از استصحاب سببی. البته نظر مبارک شیخ این است که این بحث از متفرعات همین وجه خودشون هست، وجه اوله. اما ایشون می‌فرمایند این وجه در خود تقریرشون هم به عنوان یک وجه مستقل ذکر میکنن، وجه شیخ رو وجه اول قرار میدن و این بیان شیخ رو اینجا در جواب اشکال وجه دوم قرار میدن. و عرض کردیم این وجه دوم قویه، یعنی این استدلال ایشون و تقریری که از کلام شیخ دارن قویه. اشکال مرحوم صاحب کفایه و اشکال مرحوم محقق اصفهانی بر حرف شیخ با این تقریر و با این بیان دیگه وارد نمیشه که ما بیایم بگیم طبیعی افراد متعدد داره و به اندازه افرادش حکم عام منحل میشه. نه، این به اصطلاح رتبه رو وقتی میاد مشخص میکنه تفاوت نمیکنه، حکم متعدد باشه یا یکی باشه. این هم یک وجه برای تقدم اصل سببی بر اصل مسببی. مرحوم شیخ بعد از این، خب ما تقریر میکردیم رسائل رو، بیان شیخ رو، بعد از این وارد میشن یه وجهی عنوان میفرمایند که حالا این وجه عنوان فرمودند، اما شاید اگر عنوان نمی فرمودند بهتر بود، چون این نمی خوره به این وجوه قویی که شیخ مطرح میکنه. و اون عبارت از این است که کسانی آمدن گفتن اگر بنا بشه استصحاب سببی مقدم بر استصحاب مسببی نشه و معارض بشه، اصلا جایی برای عمل به اصل سببی باقی نمیمانه. چرا؟ برای اینکه ما در فقه دائما سر و کار داریم با استصحاب آثار. آثار یعنی لوازم این ملزوم که اصل سببی باشه، و این آثار اگر اینها حالت سابقه متیقن داشته باشند که استصحاب در خودشون جاری میشه، کاری به اصل سببی ندارن. اما اگر خودشون حالت سابقه نداشته باشن که نوعاً اینجوری استصحاب اعدامه، یعنی اصل سببی رو که جاری میکنیم اون آثارش عدم اون اثر هست که در به اصطلاح معارض واقع میشه، اگر ما اینها رو استصحاب درش جاری نکنیم به اصل سببی مقدم نباشه و معارض بشه با این استصحاب در لوازم، جایی برای استصحاب باقی نمیمونه. هر استصحابی که میخوایم جاری بکنیم معارض میشه با استصحاب عدم اون لوازم. اینو بیان میکنن و بعد جواب میدن. ایشون میفرمایند مرحوم شیخ نه، این وجه درست نیست، چون اگر هم اونجا در آثار بخوایم استصحاب رو جاری بکنیم باز هم جا برای اگر قائل به معارضه شدیم بازم جا برای استصحاب سببی باقی میمانه. ایشون در مقام جواب تکیه میکنن روی این معنا که در استصحاب اون آثار و لوازم موضوع باید احراز بشه و در قالب اونها موضوع احراز نمیشه. علت این که اصل سببی مقدمه اینه، چون در مقام تنقیح موضوعه. بنابراین اونجا باید بزنیم به استصحاب موضوع که شیخ قبول نداره استصحاب موضوع رو، شک در مقتضی میشه. اشکالی هم به مرحوم صاحب فصول میکنن که صاحب فصول فرموده هر جا شک در موضوع داشتیم از حکم ول میکنیم، رها میکنیم حکمو، بریم استصحاب موضوع جاری میکنیم. خب اشکال مبناییه و این وجه شیخ رو ما فقط برای اینکه بیان رسائل کرده باشیم گفتیم، و الا به عنوان یک وجه نمیتونیم روش بیایم و نظر بدیم. وجه سومی که مرحوم شیخ مطرح میکنن وجه روایی است. وجه چهارم، بله اولی اجماع بود و بله وجه چهارم وجه روایی است. این وجه هم عنایت بفرمایید قویه. مرحوم شیخ میفرمایند که ما دلیل روایی داریم که استصحاب سببی مقدمه. خود ایشان در مقام استدلال به این دلیل روایی به صحیحه زراره اولا تمسک میکنند، به قرینه کلامشون که حالا عرض میکنیم، که ما عقیدمون این هست که نه تنها صحیحه اولا بلکه صحیحه ثانیه هم دلالت بر این مدعای ایشون داره، شاید قوی تر هم باشه دلالتش، حالا عرض میکنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند در صحیحه اولای زراره این هست. صحیحه خاطرمون هست وقتی دلیل برای استصحاب اقامه میکردیم از صحاح زراره، سه تا صحیحه زراره داشت، استناد میکردیم، استدلال میکردیم. صحیحه اولا این بود: قال قلت له الرجل ینام و هو علی وضوء، اتوجب الخفقت والخفقتان علیه الوضوء، چرتی زد این به هر حال وضوء باطل شد. قال یا زراره قد تنام العین ولا ینام القلب والاذن، فاذا قامت العین والاذن فاذا نامت العین والاذن فقد وجب الوضوء. این به اصطلاح اگر عمیق بشه هم اذن هم عین، اینجا بله وضو میخواد. قلتو فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ. این چرتش اینجور برده که کنارش چیزی تکون میخوره متوجه نمیشه، حالیش نمیشه. این حالت وضوع رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ امام میفرماین قال لا حتی یستیقن انه قد نامه حتی یجیء من ذلک امر بین. امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماین نه، اینجا این که فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، این نه، باید یقین پیدا کنه که نوم محقق شده. خب امام اینجا چی میفرماین؟ میفرماین این قبلا متیقن الوضوء و متیقن الطهاره بوده، الان که شک داره خوابش برده یا نه، اون حالت سابقه طهارت رو استصحاب کنه بکشونه تا اینجا. بعدم میفرماین و الا فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين ابدا بشک. حق نداره این به اصطلاح وضو رو، این یقین رو با شک نقضش کنه. ولکن ينقضه بيقين آخر، با یقین دیگر نقض کنه. استدلالی که شیخ میکنه عبارت از این است که در اینجا در این روایت امام استصحاب طهارت سابقه که این طهارت سابقه با وضو محقق شده، این استصحاب رو جاری میدانند. خب معنای این که جاری میدانند چیه؟ معنای این که جاری میدانند اینه که این الان طاهر هست، میتواند وارد صلات بشه. درست شد؟ میتواند نماز بخونه. در حالی که ما در ناحیه نماز اگر شک داشته باشیم که آیا با این وضوع میتونه نماز بخونه یا نمیتوانه نماز بخونه، اونجا اصلی که جاری میشه چیه؟ اشتغاله، اشتغال ذمه به صلاته. این که امام میفرماین این آقایی که یقین ندارد که قد نامه و استصحاب طهارت جاری کنه، یعنی باش میتونه وارد نماز بشه، معناش این است که استصحاب طهارت بر استصحاب اشتغال ذمه به صلات مقدمه و موضوع برای او باقی نمیگذاره. این دلیل روایی شیخ است که از اینجا میخواد استفاده کنه. بنابراین ولو در اینجا در روایت صحبت صلات و ورود به صلات و اشتغال به صلات نیست، اما مرحوم شیخ رو این تکیه میکنن که اگر استصحاب طهارت جاری شد یعنی انت طاهر. درست؟ وقتی طاهر هست پس اباحه دخول در صلات داره، و وقتی اباحه دخول در صلات داشته باشه یعنی اون صلاتی که با این طهارت خونده شد مجرای قاعده اشتغال دیگه نیست، بلکه در اونجا این استصحاب طهارت موضوع اشتغال ذمه رو از بین میبره و استصحاب اشتغال اونجا جاری نمیشه. چون اونجا اگر من با این وضوع داخل نماز شدم و نماز رو خوندم، وقتی نماز تموم شد شک میکنم آیا ذمه من به صلات فارغ شد یا فارغ نشد. خلاصی ذمه من از صلات متوقف بر این است که نمازی که خوندم با طهارت بوده یا با طهارت نبوده. طهارتش رو استصحاب طهارت داره در اینجا درست میکنه، استصحاب طهارتی که امام فرمود خفقه و خفقتان نقضش نمیکنه. اون استصحاب طهارت اگر جاری شد من میشم طاهر، با این طهارت وارد نماز میشم. وقتی وارد نماز شدم و نماز خوندم شک کردم آیا ذمه من نسبت به این صلات فارغ شده یا فارغ نشده، اینجا قاعده اشتغال داریم، ما استصحاب اشتغال داریم، چون قبلا ذمه من مشغول به نماز بود. الان که نماز خوندم با طهارت اینجوری استصحابی، آیا ذمه من فارغ شد یا فارغ نشد؟ استصحابه. ولذا این که امام می فرماید بنا بگذار بر طهارت، این معناش این است که استصحاب طهارت در اینجا مقدم است و حاکم است بر حاکم، حالا حکومت رو بعد میگیم، این مقدم است بر استصحاب مسببی که استصحاب اشتغال باشه. این وجه رواییه. بله، حالا تقدم و ایناش قبلا خب گفتیم. ببینید الان تقدم رو فعلا شما بپذیرید، اما نحوه تقدم به حکومت یا ورود بعد میگیم، چون مرحوم شیخ حاکم میدانه، عرض میکنیم انشاءالله، و مرحوم آخوند وارد میدانه. حالا اینجا استدلالی که مرحوم شیخ میکنن استدلال قویی است، یعنی اینجا اشکال نداره، ولو خیلی از کسانی که وارد شدن و در اینجا استدلال کردن این وجه شیخ رو نیاوردن. ما یه قدری تحکیم بخوایم بکنیم این وجه شیخ را در صحیحه دوم زراره. اینجا امام ولو استصحاب طهارت رو فرمودند، اما صحبتی از نماز و اینها نکردند. شیخ از باب متفرعاتش ذکر کرده و درست هم ذکر کرده، اما در صحیحه ثانیه زراره اونجا دخول در نماز هم هست، یعنی اونجا اسره همین مطلب شیخ، و که انه خود شیخ هم مسلم متوجه بودن، منتها خواستن از باب نمونه ذکر بکنن که در روایات هم این تقدم اصل سببی رو داریم، مثل این روایت زراره در وضو. روایت دوم زراره این هست، خاطرتون هست که قال اصاب صوبی دم و رعاف او شیعون من المنی فعلمتو اثره الا ان اصیب له الماء. خب یه چیزی دیدم، عرض خون بود، منی بود، مشخصش کردم تا آب بکشم. بله، فحضرت صلاح و نسیتو. اینجا وقت نماز شد من یادم رفت که انا به صوبی شیئن و سلیتو ثم انی ذکرتو بعد از آلک. نمازم که تموم شد دیدم اه، ما قبل از نماز یه خونی دیدیم، علامت گذاشتیم آب بکشیم، آب نکشیدیم و نماز خوندیم. امام میفرمایند تو اید و صلاح و تقسله، نماز عاده بشه اینم بشور. قلتو فإن لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه، جاشو پیدا نکردم اما میدانم این لباسم آلوده به خون شده، فطلبته ولم اقدر علی فلما صلیت وجدته. قبل از نماز گشتم جاشو پیدا نکردم، وایسادم نماز خوندم، نمازم که تمام شد جاشو پیدا کردم. اینجا باز امام میفرمایند تغسله و توید. بعد میگه قلت فان ظننت انه اصابه. اینجا نکته ایست که من میخوام عرض کنم، یعنی اضافه کنیم بر کلام شیخ، یعنی بگیم اینم مصداق کلام شیخ هست در روایات. فان قلت فان ظننت انه اصابه، یقین ندارم که حتما اصابه کرده. ظننت گمان دیگه، یعنی شک راجه. زننتو ولم اتیقن ذلک فنظرتو فلم ار شیئا، گمان بود یقین نبود، هرچی هم گشتم پیدا نکردم. فسلیتو نمازم که تمام شد فرأیتو فی. امام چی میفرمایند؟ امام میفرمایند تغسله ولا تعید الصلاه. اینجا آب بکش، دیدی دیگه، اما نماز اعاده نداره. قلت و زراره است دیگه، زرارم طلبه است. قلت و لمزالک، از امامم دلیل بخواد. برای چی؟ امام دلیل میفرماین قال لأنک کنت علا یقین من طهارتک فشککت ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. خب این روایت، اونی که دست روش بگذاریم کجاشه؟ امام میفرماید در اینجا زننت، حالا شک بر تو به حد یقین نرسیده، داخل در همون شکی است که در استصحاب معنا کردیم. من شک دارم که به هر حال فکر میکنم این اصابه کرده باشه لباسم، اما یقین ندارم، گشتمم پیدا نکردم، باش نماز خوندم، نماز خونده در این ثوبی که مشکوک و نجاسه بوده، درسته؟ وقتی نمازش تمام شده متوجه شده که این اینجاست و این شک بی خود بود، این یقین الان پیدا کرد، اما یقین رو بعد از نماز پیدا کرده. امام می‌فرماید نماز رو اعاده نکن، نمازت صحیحه، نجاستی که دیدی آبش بکش. خب چرا نماز صحیحه؟ زرارم سوال میکنه. امام می‌فرماید تو وقتی می‌خواستی داخل نماز بشی یقین به نجاست که نداشتی، شک در نجاست داشتی، درسته؟ پس استصحاب طهارتت، استصحاب طهارت ثوب رو تو داشتی، با استصحاب طهارت وارد نماز شدی. حالا که با استصحاب طهارت وارد نماز شدی ولو بعد از نماز نجاست رو دیدی، شک میکنی که آیا نمازی که خوندم درست هست یا درست نیست؟ منشأ شک در درستی نماز چیه؟ قاعده استصحاب اشتغاله. من قبل از اینکه نماز بخونم ذهنم مشغول بود به صلات، الان که نماز رو توی این لباس خوندم و بعدن دیدم نجسه، آیا این ذمه من از این صلاتی که مشغول بهش بود بری شد یا بری نشد؟ استصحاب اشتغال میاد، یعنی استصحاب بکنم اشتغال ذمه رو. این که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرماید در اینجا لا تو اید و صلاح، بعدم در جواب زراره که دلیل میخواد، امام میفرمایند چون تو محرز و طهاره بودی برای دخول در نماز، برای ورود در نماز که طهارت واقعی نمیخوایم، احراز و طهاره کفایت میکنه و استصحاب این احراز رو برای تو محقق کرده، استصحاب طهارته. پس اگر استصحاب طهارت جاری شد دیگه جایی برای استصحاب اشتغال باقی نمیمانه که اصل مسببی است. که اینجا در این صحیحه ثانیه چون وارد صلات شده و امام میفرماید اعاده نکن، این اقوا میشه از اون روایت اولا، ولو روایت اولام قویه و جناب شیخ نه این که نظر نداشته به اینجا، بلکه به عنوان نمونه اونجا اون روایت اول رو ذکر کرد. حالا این هم یک وجه شیخه، این وجه هم بله بله کار ندارم. ببینید ما در اینجا میخوایم دلیل روایی بیاریم که استصحاب وقتی در سبب جاری شد یمنع عن جریان الاستصحاب فی المسبب. اینجا هم از زبان امام وقتی امام میفرماید لا تعید الصلاه، معنا چیه؟ یعنی اون استصحاب جاری است و استصحاب اشتغال جاری نیست. خب امام میدونه اینجا استصحاب اشتغال میشه جاری کرد دیگه. این وجه من کار ندارم، اینجا امام خودش داره میگه استصحاب جاری کن، شما غیر امام میفرمایید، شما بیان دیگری به غیر امام دارید، امام نمیفرماید به یقین عمل کن. خب عنایت بفرمایید، امام میفرماید به مقتضای اون یقین سابقت که الان شک میکنی یقین رو بکش، به این عمل کن تا وقتی که یقین به نقص پیدا کنی. بیان امام ما به این روایات ما استدلال میکنیم برای استصحاب، شما میفرمایید امام میفرماید یقین داری، خب این که هنری نیست که یقین دارم. علم کجاست؟ علم نیست در کار، شکه. علم تعبدی با استصحاب پیدا میشه. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید. خب این وجه هم انصافا قویه، یعنی در این وجوهی که حالا عنوان کردیم برای تقدم استصحاب سببی بر مسببی، اون وجه اول که شیخ فرمود قوی بود، وجه دوم وجه اول اجماع بود که حالا او خیلی چیز نبود، وجه دوم شیخ قوی بود، وجه سوم وجهی که مرحوم شیخ به عنوان وجه نفرمود اما سیدون الاستاد به عنوان وجه ذکرش کردن، انصافا اون هم وجه قویی هست، وجه عقلی است. این هم وجه نقلی و روایی است که قویه. ما قابل اشکال ندیدیم این وجوه رو. حالا آقایون به اصطلاح اگر اشکالی دارن بفرمایند. این وجهی هم که مرحوم شیخ استناد میکنه بسیار قوی است و من تعجب میکنم خب خیلی ها به این وجه توجه نفرمودن. وجه بسیار محکم و متقنه. حالا بعد میگیم مثل مرحوم میرزا آقای خویی رضوان الله علیه همون وجه دومه. نه یک کلامی در خود بیان شیخ پیدا کردن که حالا میایم در کلام شیخ میگیم اونو وجه قرار دادن، اما به این وجوه توجه نفرمودن. این وجوه بسیار قویه. حالا بعد مرحوم شیخ میفرماید تا اینجا ما گفتیم استصحاب مقدم است، استصحاب سببی بر استصحاب مسببی. اینجا بنا بر این بود که استصحاب اصل باشه، یعنی ما خود استصحاب رو با اخبار و حجت کرده باشیم. اما اگر کسی استصحاب رو از باب زن، از باب حصول زن حجت میدانه، یعنی استصحاب رو اماره میدانه، خب اینو در جای خودش گفتیم. اگر ما بخوایم استصحاب رو اماره بدانیم، عمده دلیلی که میتوانیم براش اقامه کنیم سیره عقلاست. سیره عقلا بر این است که اگر یقینی در سابق داشتن و شکی در لاحق، اون یقین رو بکشن تا زمان شک. این سیره عقلاست که عرض کردیم اینجا ما هم تقویت می‌کردیم این رو، یعنی در حدی وفاقا و طبعا لمرحوم میرزای نائینی. مرحوم نائینی وقتی در ادله استصحاب این سیره عقلا رو عنوان فرمود همه اشکال می‌کردن، ایشون اشکال نکرد. ایشون فرمود این سیره رو عقلا دارن واقعا، منتها ایشون اشکالی که داشتن این است که در موارد شک در رافع این سیره مسلمه، هیچ جای خدشه درش نیست، اما در موارد شک در مقتضی ما این سیره رو احراز نمی کنیم. این فرمایش مرحوم میرزا بود. حالا شیخ می فرماید اگر در اینجا ما آمدیم استصحاب رو اماره می دانیم نه اصل، و دلیل رو هم سیره عقلا قرار دادیم، اینجا هم باز استصحاب سببی مقدم است بر استصحاب مسببی. چرا؟ ایشون اول یک بیانی دارن که می فرمایند بله اگر حالا من پیدا بکنم عبارت ایشون رو می خوانم، اما چون وقت می گذره بیان می کنم، حالا عبارت رو خودتون ملاحظه فرمایید. مرحوم شیخ می فرمایند در اینجا اگر من در ذهن خودم این معنا رو تصویر بکنم که در ملزوم استصحاب دارم و قابلیت جریان استصحاب دارم، ممتنع است که در ذهن من در کنار جریان استصحاب در ملزوم در لازمش هم استصحاب عدم جاری بشه. این نمیخوره، این ممکن نیست. و بعد میفرماین عقلا در موارد مختلف مثل جایی که شخص غائب هست، در مورد غائب یک کسی هست ازش خبر نداری، رفته هنوز نیمده، اینجا خود عقلا به ما هم عقلا تا وقتی که خبر قطعی از مرگ این بابا نداشته باشن حکم به مرگ نمی کنن، ولذا استصحاب رو جاری می کنند. در چی؟ در حیاتش. درست شد؟ وقتی استصحاب رو در حیاتش جاری کردن، خب حالا تمام احکامی که مترتب هست بر استصحاب حیات جاری می کنند. مثل چی؟ مثل این که اگر این عبد باشه به عتقش بدن، اعتاقش بکنن در روزه. عرضم به حضورتون که نفقه زن و بچهش رو بدن، مرحوم شیخ به اصطلاح مواردی رو تتبع میکنن بله و میفرماین که حالا ما گیر نیوردیم، چشم ما هم درست نمیبینه بله. و یشهد لما ذکرنا ان العقلاء البانین علی الاستصحاب فی امور معاشهم بل معادهم لا یلتفتون فی تلک المقامات الا هذا الاستصحاب ابدا. این استصحاب یعنی مسببی. ولو نبههم احدون لم یعتنو ولذا فیعزلون حصت القائب من المیراث. اگر کسی رفته نیامده اما خبر مرگش نرسیده، باباش مرد، اغلا چه میکنن؟ میراثش رو کنار میگذارن چون خبر از مرگش ندارن. این اغلا هم استصحاب رو از باب تعبد که حجت میدانن، از باب این که بنایشون بر این هست به ما یفید و زن و همچنین یصححون معاملت وکلائه. این بابا که رفته خبری ازش نیست، وکلایی داره، این وکلا معامله میکنن، اوغلا نمیان بگن این معاملات باطله. خب اینجا این نمونه زیاد ایشون نقل میکنه. اینجا دلیل است بر تقدم اصل سببی بر مسببی. اصل سببی چیه؟ استصحاب حیات. وقتی استصحاب حیات رو جاری میکنن، در معامله‌ای که این وکیل داره انجام میده، اصل عدم نفوذ معامله است. مقتضای اصل، مقتضای استصحاب، معامله که قبلا نافذ نبود، با کلام و عمل این وکیل که معامله میخواد نافذ بشه. اگر شک کردم در نفوذ، استصحاب میکنم عدم نفوذ را. این که عقلا میان میگن استصحاب حیات مقدم است بر استصحاب عدم نفوذ معامله، یعنی چی؟ یعنی استصحاب سببی عند العقلا مقدم است بر استصحاب مسببی. این هم تقریب شیخ بنابر این که ما استصحاب رو از باب زن حجت بدانیم. حالا با این ادله قوی مرحوم شیخ وارد میشن، میگن کسانی مخالفت کردن با تقدم اصل سببی بر مسببی از بزرگا مثل شیخ. حالا وارد میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.